بله.
یعنی ایام فراغت تابستون و اشغال شما به پا بوده و اصلا فکرش هم نمی‌کردی
میشه بابا دیگه مثلا تعطیل شدم راحت شدم میرم کلاس شنا، نمیدونم میرم کلاس فوتبال. کلاس فوتبال که میرم، یعنی الان دو سال داره میره کلاس فوتبال. تازه احساس راحتی میکرد، آناش تموم شده، گفت راحت میتونم بخوابم صبح، نمیدونم تا ساعت 10 صبح حساب. بعدن که موبینو برده بودن این حرفاش یادم میافتاد، اصلا خیلی آدمو ناراحت میکرد، خیلی یعنی گفته های موبین، حرفایی که موبین میزد. تقریبا 19 روز طول کشید این جریان آقای علی خانی، 19 روز طول کشید. شما انگار فکر کنید 190 ساعت طول کشید، خیلی یعنی هر ساعت شما حساب بکنید یک سال برای من گذشت، خیلی مشکل بود.
ما خیلی تجربه متفاوت و انگشت شماریه، برای هر کسی هم رقم نمیخوره.
یک رو 20 دقیقه سرویس موبین که مثلا دیل میکرد، خب هزار فکر به دل آدم میومد، هزار جور مثلا فکر میکرد. به سرویسش زنگ میزدم میگفتم چی شده، تو دیر کردی، میگفت نمیدونم دم مدرسه یکم مدرسه شده چه شده.
مادرش چجور متوجه شد؟ خانم شما چجور فهمیدین موبین رو دزدیدن؟
بردنش رو همون پسر عمش زنگ در رو زد، گفت که مثلا موبین رو بردن. یه منم دختر کوچولوم هم خواب بود، در رو قفل کردم، دویدم همسایه را خبر کردم. یه وقتی اومدم پایین کلا رفته بودن. یه گریه میکردم، همون صابخونمون هم دفتر داره دیگه، بهش میگفتم شما که همیشه بیرونین چطور ندیدین موبینو، یا همون بقالی همیشه بیرون بود، اصلا هیچ کس متوجه نشده اینو.
اولین فکری که به ذهن رسید چی بود؟
اول خب سریع اطلاع دادیم به 110 و اینا.
نه قبل از اینکه بخوایم به پلیس بگین، شما هم کاملا باور کردین که بچه رو دزدیدن؟ اصلا فکر نکردین که حالا یه اتفاق دیگه ممکن افتاده باشه؟
اینجور بردن موبین دیگه عادی نبود دیگه آیا خانه. میان دو نفر میزنن درگی میشن، بزرگ سوار و ماشینش میکنن میبرن. یعنی من که نبودم اونجا، ولی خانم میگه دقیقا دیگه فهمیدم موبین رو دزدیدن.
برگشت تهران به سرعت ها؟
چه برگشتنی هم بودن. ولی همونجا به مسیر با هواپیما میخواستم برگردم، دیدم که پرواز برای ساعت خلوش شب برای پرواز بود. گفتم ماشین در بس بگیرم برگردم، خیلی راحت تر زودتر میرسم تا گنبد. این ماشین در بس گرفتم و حرکت کردم سمت گنبد.
تو را چی فکر میکردی؟ گفتی چرا دزدیدنش؟ چرا بچه من رو دزدیدن؟
همه این فکر
دنبال چی هم؟
همه این فکر رو بزنم میرسید، همه اینا خدای موبین چی میشه؟ الان کجا بردنش؟ تو چه حالیه؟
چرا بردنشون؟ دلیلی پیدا نمی‌کردی
که اصلا به فکر خودم نمی‌رسی، واقعا یعنی به فکرم نمی‌رسی برای چی باید بچه منو ببرن. یعنی واقعا مونده بودم توش، خصومتی با کسی داشتم، نه درگیری آنچنانی با کسی داشتم، نه نمی‌دونم حساب کتابای آنچنانی با کسی داشتم، به هیچ عنوان. یعنی حتی همه پرسنل نیروی نظامی از من می‌پرسیدن که شما نمی‌دونم مشکلی دارین، همچین خصومتی یا نمی‌دونم حساب کتابی چیزی مثلا. گفتم نه واقعا، یعنی من اصلا واقعا نمیدونم شما هیچ گونه مشکل نمیدونم خصومت و کینه و درگیری رو که بخوام بچه منو ببرن. اصلا یعنی دیگه مغزم قفل کرده بود دیگه.
موبین بهوش بودی کاملا جریانی که دزدیدنه یا نه بهوش اومدی؟
بهوش بودم.
همه رو بهوش بودی؟
آره.
یعنی از تو ماشین یادت میاد؟
آره.
چشم موبینو بسته بودن، یعنی همونجا که تا سوار ماشینش کردن.
خودش قشنگ فکر کنم بگی اول اینجایی که چشاتو باز کردن قیافاش اونجا یادت میاد؟
اول اینجا داشی منو میبرن، من اون موقع چشم باز میکردم، من یه لحظه که در باز کرد منم چشم باز بود، یه لحظه یه تیکه چهرش رو تونستم ببینم.
آه یعنی چهرش رو به تو نشون نمیدادن؟
نه.
آه یعنی هر موقع تو حرف میزدن چطور میبستن؟
آره.
تو هم که شوکه شده بودی ها؟
آره، اصلا من خبر نداشتم اصلا چی به چیه، پدرم زنگ میزنن نمیزنن برای چی منو بردن، اصلا پول از پدرم میگیرن نمیگیرن.
باشون حرف میزدی؟
زیاد با من حرف نمیزدن.
به تو هیچ توضیحی ندادن که چرا این کار کردن؟ ولی صداهاشون رو تو میشنیدی؟
آره.
چی میگه؟
بهش قرص خواب میدادن، مثلا یه روز کامل میخوابیده، باز که مثلا بلند میشده 5 تا 6 تا بهش میدادن
قرص خواب.
قرص خواب میدادن، بیشتر تو خواب گذرونده، دست و پاش هم بسته، چشاش هم بسته، بیشتر خواب بوده. بهش میگفتن که الان جنوبی، ما آوردیم مثلا طرفای جنوبی، مثلا در صورتی که نزدیک گنبد.
چی میگفتن با هم حرف میزدن؟ موبین
نمیفهمیدم زبانشون رو، بس چی بگم.
ولی راجب عدد و رقم و اینکه یه عددی در بیارم به بابات بگن و اینا چیزی شنیدی؟
نه، من توی اتاقی بودم، مثلا در اون اتاقم قفل بود، مثلا اگه یه وقتی هم میخواستن حرف بزنن نمیرفتن بیرون حیات یا باغچه چیزی اینطور چیزا.
فکر فرار به ذهنت نزد در بری؟
چرا؟
جونم
سه بار میخواستم در برم ولی نشد.
چجوری میخواستی در بری؟
دستم که بسته بود دستمو با دندونم باز کردم، من چشمو باز کردم دیدم پنجره همه قفل نرده.
یعنی دستو با چی بسته؟ با تنها؟
دستمو با پارچه.
اونو باز کردی با دندونات؟ چشمت هم باز کردی؟ ولی در اتاق نمیشه در عرفا؟
آره.
و چرا سه بار این کارو کردی؟ تو میدونی میتونی در بهی سه بار این کارو کردی؟
سعیمو کردم، تلاشمو کردم ولی بیهوده بود.
به چی فکر میکردی تو اون شرایط؟
بیشتر پدر مادرم مثلا الان اونا در چه حالی هم اونا میدونن من اینجا هم، اینطوری فکر میکردم. فکرم به گذشته ها بود.
فکرت به گذشته ها بود؟
آره.
یعنی چی؟ یعنی فکرت به کجا بود؟
مثلا با پدرم کجاها میرفتیم، با مادرم چیا صحبت میکردیم، خونمون، خواهرم، اینا به یادم میاد.
یعنی یواش یواش داشتی باور میکردی که دیگه هرگز نمیبینیشون؟ آره؟
آخرش آره.
چرا؟
گفته بودن تا 24 ساعت دیگه پدر پولو نده میبریمت پاکستان واسه اینکه قلب تو کلیت رو بگیریم.
آها، از این حرف ها میزدن که تو رو هم بیشتر بترسونه، پس یه جاهایی باید حرف دادن که تو شنیدی دیگه حرفاشونو، درسته؟
من میگفتن یه چیزای مطلبای به من میگفتن.
فیلمی گرفتن براتون فرستادن؟ هر جاش ناراحتت میکنه در تعریف نکنه، میتونیم حرف بزنیم.
نه، یه بار که دستمو بریدم، این دستمو با شکمم بستن، این دستم یکی روش نشست، کمرم یکی روش نشست، پاهام هم یکی نشست، تقریبا دستم یه جورایی بهش خون نرسید، اصلا میتونستم اون کسی که روش نشسته بلند بشه بازم دستمو تکون بدم. من قشنگ گرفتن دستم اینطوری با چاقو بریدن، بعدم قصد بریدن داشتن، نمیدونم چی شد، بعدم دستم اینطوری تا کردم بام پیچی این توشیزا کردن که فکر کنم بریده شده، مثلا فیلمشو بفرستیم به بابام که زودتر پولو بده.
یعنی چی؟ یعنی دلشون نیومد تا انگشت داره ببرن؟
آره، دلشون نیومد، اگه میبریدن واسه خودشون درد سر میشد.
تو اون شهره چیکار میکردی تو؟ جیغ و گریه و داد و بیداد؟
نه، پارچه تو دهنم کرده بودن، چشم محکم بسته بودن، مثلا چشم بعدن که شلیک کردن خیلی درد میکرفت، اصلا روز نتونستم بخوابم.
خیلی سخته پدر مادر باشی و جگرگوشت رو یه ده آدم رو با بدزدن و در ازای 5 میلیارد تومان حاضر به آزادیش بشن، اما تو نتونی هیچ کاری بکنی.
زنگ زدن به چی گفتن؟
نمیدونم، 12 روز گذشته بود، چند روز گذشته بود که اوایل که زیاد صحبت نمیکردم، بعد اینکه مومین رو برده بودن یه 3 روز 4 روز تماس نگرفتن با ما.
یعنی 3-4 روز شما مطلق هیچ خبری از
عنوان هیچ خبری از مومین نداشتیم. خدای چی شده هستن مومین رو؟ یعنی چی، کجا رفتن، چی شده، کی برده، کجا برده، اصلا به هیچ عنوان خبر نداشتیم. روز سوم بود یه تماسی ما داشتیم از یکی از شهرهای مرزی ایران، یه صدای پشت تلفن میگفت که آره آقای دریایی، بچه شما پیش ماست، تقاضای یه مبلغ خیلی کلانی پول از ما کردم.
چقدر پول میخواستن؟
بگم.
بگو.
5 میلیارد.
5 میلیارد داشتیم پول؟
1.5 میلیون دلار رو برای ما چیز بکنین یا به قول
چه بدن بودن؟
واقعا گفتن یا 1.5 میلیون دلار یا 5 میلیارد برای ما بروزین.
داشتی 5 میلیارد؟
نه.
جون من
نداشتم. مثلا خیلی اعصابم خورد شد، خیلی ناراحت شدم، اینقدر که یعنی مثلا شوکه شده بودم، گفتم خدایا، میخواستم باش تلفن بهشون بگم آخه بی وجدان، بی انصاف، اصلا تو میدونی اصلا 5 میلیارد چند تا نقطه داره که داره و میگه 5 میلیارد پول بفرست اصلا، ولی نمیتونستم چون بچم دست اونا بود، هرچی هم میگفتم من باید میگفتم چشم، میگفتم باشه، میگفتم دارم جور میکنم، دنبالش هستم،
نمیدونم. همه زندگی رو میفروخت. چه همه شد؟
من بهشون گفتم آقا، من گفتم واقعا واقعا من نمیدونم شما رو چه حسابی دارین این حرف رو به من میزنید، چجور من حساب کردیم، ولی خدا رو شاهد میگرم همچین پولی رو من ندارم، واقعا ندارم.
آخه تو حرفه خانمت هم که اصلا یه جایی گفتش که صابخونه و اینا مستاجرم هستی؟
بله مستاجرم.
چرا انقدر دست بالا گرفته بودن تو رو؟
نمیدونم واقعا، اصلا خودم هم مونده بودم توش که رو چه حسابی دارن این حرفا رو بهم میزنن، این مبلغ از من خواستن. ولی من بازم گفتم باشه، چش من خود شده کل زندگیمو میفروشم. حتی اینم دقیقاً بهشون گفتم، گفتم حتی شده رفتم میرم سر خیابون گدایی هم میکنم واسه بچه‌ام، اما پولشو جور میکنم. گفتن داشت
هم خواستی گدایی کنی 5 میلیارد دست بیاری که مثلا 5 سال
مونده بودم مثلا توش. آقای علی خانه از این واقعا
شوکه میشه، چیکار میخواد بکنه؟
یعنی شما از یه طرف جون بچه‌ت دست ایناست، از یه طرف یه مبلغ خیلی کلانی هم از شما خواستن، یه فشار وحشتناک رو من بود، خیلی سنگین بود. یعنی تمام عوامل نیروی انتظامی، مامورای آگاهی، مامورای امنیتی به من میگفتن آقا شما به هیچ عنوان صحبتایی که بین شما و با اون سالقی میشه نباید عنوان میشه، درز بکنه به بیرون.
27 خرداد مبینی گرفتن.
بله.
دزدیدنش. بعد برگشتی به پلیس گفتی؟ قبل از اولین تماس دزدا
همونجا خانم به صدادن زنگ زده بود.
اولین بار خانم اولین. شما زنگ زدی به
صدادن؟ زنگ زده بودن.
منم خواستن
منم خواسته بودم، ولی خانم گفته بود که تهران هستن و اینا، گفته بودن که به من اینکه به من رسیدن حتما بیان اداره آگاهی.
خب پس اینجا دیگه پلیس کاملا میدونسته قصه رو. بعد میرسیم به اولین زنگ گروگانگیرا، به تو گفتن که 5 میلیارد پول حتما بهت گفتن که پلیس هم نگو دیگه. این که همیشه میگن
به هیچ عنوان، اگر گفتن مامورا بشنون آگاهی نمیدونم نیرو انتظامی عوامل امنیتی اگشنون چون که بچت نمیبینی به هیچ عنوان. البته با من هماهنگ کرده بودم واقعا، یعنی اینجا دست مامورای آگاهی، دست عوامل امنیتی واقعا دست نکنه. واقعا بنده خدا خیلی من راهنمایی میکردم چجوری با اینا صحبت بکن، چجوری چیز بکن، برای ما وقت بگیر، ما میخوایم دنبالش هستیم، پیگیری کردیم، سرنخ به دست آوردیم. خیلی من راهنمایی میکردن، خیلی واقعا. یعنی اول کار خدا بود آقای علی خانی.
کلافه شدی که دیگه مثلا پلیس رو بپیچونی بری پوله رو بدی بچه تو آزاد کنی؟
اونجا که فیلم مبینه برای من فرستاده بودن دیگه بریدم حقیقتش، دیگه واقعا بریدم.
یعنی اصلا به پلیس گفتی دیگه من خسته شدم میخوام اصلا پوله رو جور کنم، قرض کنم، فلان کنم بدم؟ آره
گفتم.
پلیس
حق میدادن بنده خدا به من، یعنی میگفتن خب واقعا شما هم حق داری، شما هم بچت جونش این وسط
دست. فرمولاشو نگو فقط فرمولایی که
ولی
کارگاه استفاده میکنم برای اینکه ممکنه کلاس آموزشی بزنیم برای گرمانگیره.
نه نمیگم واقعا، ولی خیلی کارشون درسته، من خیلی کارشون رو قبول دارم.
ولی من قول دادم هم به آقای بتولی، قول دادم به سردار بتولی عزیز، هم به سرهنگ چمنی، هم به فرمانده آگاهی استان گلستان، چون سخت بود واقعا هماهنگی ماجرا. من ممنونم از دوستان، حالا این اتفاق دقیقا تا حالا نیفت، برمیگردیم ادامه میدیم ماجرا.
در انتهای ناامیدی و خداحافظی با زندگی، آقا مبین داستان ما خودشو برای پایان زندگی آماده میکنه. راز و نیاز با خدا تنها معنی پسر کوچولوی ما بود. یه طرف بچه‌ای که امیدی به رهایی نداره و شکنجه میشه، و طرف دیگه مادر و پدری که فرزندشون رو به گروگان گرفتن و زندگیشون تلخه تلخه، تا اینکه پلیس آگاهی شهرستان گنبد کابوس خبر مسرت بخش میده.
خود سرنگ اکبری میاد بالا سر داره؟
بله.
گیجه قرص خوابا بودی نه یادت میاد؟
بله یکم گیج بودم، ولی خوابیده بودم، بیدار شده بودم اون موقع، همون موقع بود، ولی بازم یکم گیج شده بودم.
چی کار میکردی اون موقعی که دیگه خیلی ناامید شده بودی قبل از اینکه بیان نجاتت بدن. به چی فکر
می‌کنی؟ شاید باور نکنین، همونجا خوابیده بودم، میگم با خدا میگفتم خدایا، میگفتم هر کس سن یا آخری داره، هر کسی یه روزی باید بمیره. پیش اخته بودم فردا روز مرگ من، همینجوری خوابیده بود، نامید نامید. اصلا خیلی باور سخته که حسابی ها من بگیرم ببرن پیش بابام، پیش خانم.
اصلا فکرشو نمیکردی؟
موقعی هم که مامورا ریخته بودن داخل حیاط اصلا فکر میکرد اگه اینو مامور باشن، یعنی فکر میکرد بین خودشون درگیری ایجاد شده، خودشون با هم دیگه سر اینکه تقسیم پول بکنن اساسا. مثلا فکر میکنم همین که
چیزی که از بوی میپرسن فکر کنم خیلی صادقانه تر از هممون باشه، تو اوج ناامیدی چیکار میکردی مبین؟ تو 12 سالته،
همش با خدا بودم، فکرم با خدا بود، یعنی موقع فکرم به خانواده‌ام نبود، همش فکرم با خدا بود. یعنی اصلا کلن اینقدر نامید شده بودم که خانوادم اصلا فراموش کردم.
به خدا چی میگفت؟ چجوری حرف میزدی باشه؟
با خدا راز و نیاز میکردم، گفتم خدایا پیشت میام یه روزی، گفته بودم اون روز فرداست، گفتم خدایا. خیلی باورش بسنخه، یعنی اینقدر من تهدید میکردن، یه جوری صحبت میکردن اصلا که کلن من موقع نامید شده بودم که به این حال روز افتاده بودم. تهدیداشون خیلی شدید بود، مثلا میگفتن پدر تو، مادر تو، خانواده تو اصلا کلا به قتل میرسونین.
تو نگران مام بابات هم شده بودی دیگه؟
آره 100%.
کاری من دستت برنامه من دیگه، چیکار میتونستی بکنی؟
گفتم اگه یه روزی بشه بابام پول بکشه خانوادم، مثلا میگفتم یه روزی بشه اگه بتونم من فرار بکنم.
بابات هم میلیارد داشت بده؟
به نظرم اونا میگفتن بابا 34 میلیارد داره، بابا میگفت 5 میلیارد که هیچیه.
چقدر پول داری؟ راستشو بگو دیگه.
من ندارم، باور کن یارو، اسمم
مادر داشت. خانم چی میکشنی شما؟ من میدونم شما از همه ناراحت ترین، داری اون صحنه‌های تو ذهنتونم میاد، ولی این خبره که بهتون رسید دیگه یه مادر دیگه برگشته بچهش و بچهش رو پیدا کرده.
اصلا واقعا مثل یه معجزه بود، اصلا باورم نمیشد، ولی امیدم به خدا بود دیگه. به سجده میرفتم، التماس میکردم، از خدا میخواستم که خودش یه فرج، یه راهی که بچه رو از دست اون ظالما نجات بده.
شما فیلم بریدن دستای مبینو که ندیدی؟
نه، به من نشون ندادن.
عبدالله تو نشون ندادی فیلمو؟ چه کار عاقلانه. آخ تو تنها فیلمو دیدی؟ چی کشیدی؟
فیلمو غروب بود، آقای علی خانی به من تماس گرفتن، آدرس یه جای نزدیک خونمو بهم دادن، گفتن که یه فیلم رو از مبین تهیه کردیم، نگفتن دستشو بریده بودن، بعد گفتن یه فیلم رو، چون من هی اصرار میکردم، اینا هیچ موقع نمیذاشتنم مستقیما با خود مبین صحبت بکنم، فقط صدای ضبط شده مبین رو برای من میذاشتم. منم اصرار داشتم بنا به توصیه عوامل انتظامی، میگفتن که آقا حتما حتما شما باید خودت مستقیما.
بعد فیلمو گفتن یه جای گذاشتی، فیلمو پیدا کردی؟
مسئول پرونده هم خیلی اصرار میکرد که شما حتما باید صدای خود مبین مستقیما بشنوید.
اون فیلمو اولین بار کجا دیدی؟
اولین بار فیلمو بردم توی دفتر فرمانده شهرستان گفتم.
آها، یعنی با پلیس دیدی؟
بله، با پلیس دیدم.
بعد اولین من... بار رو صحنه وحشتناک دیدی دیگه؟
خیلی مشکل بود آقای علی خانی، بخدا خیلی مشکل بود. میخوام فیلمو نگاه کنم. یه رمه دویک بود، داخل یه دستمال کاغذی پیچیده بودنش، یه باند خونالود هم روش گذاشته بودن. رفتیم تو دفتر جناب سرهنگ و فیلم رو گذاشتن و نگاه کردیم دیگه. من همین که چاقو رو دیدم رو دست مبین اومد دیگه اصلا ندرستم خودم نگه دارم، اصلا فکر کردم بریدن دستشو دیگه. گفتم خدا، یا دست بچه من بیشرف ها بریدن دیگه. ولی دوبار سه بار فیلم نگاه کردن، گفتن که نه بریدن، اینا یه جور میخواستن بهت تلقین بکنن، القا بکنن که دست مبین رو بریدن.
جار خود مبین هم میگه دلشون به رحم اومده دیگه.
خیلی مالی سخت بود دیگه. از اون لحظه به بعد دیگه من حقیقتش رو بخواد دیگه شل شدم اصلا دیگه.
حالا یه ذره زندگی خوب بشه، بعد زندگی خوش بشه، بعد حال الان شما قیمتیه، خیلی گرون بهاه، برسیم به خبر خوبه. خبر خوبه چجور رسید بهتون؟
خبر که شب چهارشنبه بود، من با مسئول پرونده صحبت میکردم، گفتم بهتون خیلی هم یعنی دیگه بریده بودم، باشون صحبت کردم. البته ایشون هم با تمام حساب رانندگی بالا صحبت میکرد، دلداری میداد، میگفت ما سرنخ پیدا کردیم، گرفتیمشون، میدونیم الان هم جای دو سه نفرشون رو میدونیم، میتونیم راحت بریم
بگیریم. همسایه ها، اهالی محل، اهالی گنبد، یعنی دیگه
آقای علی خانی
مثل بوم صدا کردن.
آقای علی خانی، یعنی اینجوری بهتون بگم حقیقتش، توی گنبد عوام خیلی زیادی هم زندگی میکنن، یعنی جوری شده بود که اهل تشیع، اهل تسنن، همه جوری با هم همدل شده بودن.
شما اهل تشیع، اهل
تسنن هستن؟
آه شما اهل تسنن. خب
جوری یعنی با من ابراز همدردی می‌کرد، یا نزدیکترین فامیل منم با من جوری ابراز همدردی می‌کرد. یه خانمی اومده بود بنده خدا، میگفت من رفتم مشهد، میگفت خودم برای یه مشکلی رفته بودم اونجا، میگفت با هزار زحمت خودم رسیدم به ذریح آقای امام رضا بود، تا دستم به ذریح رسید اصلا مشکل خودم فراموش کردم، فقط دعا کردم برای مبین که خدا این بچه رو به دست خانوادش برسون. پنجشنبه بود، من خیلی امیدوار بودم، برام گفته مامورای آگاهی که مبین و پنجشنبه شب عملیات میزنن نجاتشون میدم. من تا خود اذان صبح نخوابیدم، اذان صبح گفتن و نماز خونم، خوابیدم ساعت 8 و نیم بود، پسرم اون زنگ زد بیام در جریان بود تره من.
کی خبر رو بهت داد؟ خبر
رو جناب سرهنگ اکبری بهم دادن،
همون کسی که خودش هم بوسید مبینو، درسته؟
بله بله. البته کار اصلی رو واقعا یعنی همه یعنی من
تشکیلات پشت
واقعا زحمت کشیدم، گفتم خود جناب سرهنگ اکبری مسئول.
بعد خودت خبر دادی به خانومه؟ چی گفتی بهش؟ یاد میاد؟
داد میزد. بذار
خانومه بگه چی میگفت؟
داد میزد، میگفت که مبین پیدا شده. منم اون موقع یه جیغی زدم که دیگه مامانم اینا بودن تو خونه، ترسیدن که نکنه اتفاقی واسه مبین افتاده باشه. گفتم مبین پیدا شده دیگه، همینجوری بریدم تو آپارتمان، همسایه‌ها بغلم میکردن دیگه، همه جلو در جمع شده بودن، خوشحال بودن.
این کسی که نوقو میپاشید سر مبین کی بود؟
تمشه
دیگه آقای
خونش آبقلا بود.
دیگه بود که من نوقو
میپاشید بود.
اه دامادم بود.
خواهر بودن اونا، سریع از زودتر از ما رسیده بودن اونجا مبین، حتی نذاشتن مبین رو ببینن تا زمانی که من خودم برسم. و تو ماشین پسرم بسته بودم، جناب سرهنگ زنگ زد به من،
خودت هم خیلی حالت خراب بوده تو فیلم معلوم.
خیلی آقا حساب بکنم زن روز
از فکرشو میکردی پیداش کنی؟
آخرش دیگه بولید
نامید شدی قطعی؟
نه واقعا یعنی آقای علی خانی این موضوع هرچی هم که برای من نداشت، ولی اینو داشت که خیلی به خدا نزدیکم کرد، خیلی با خدا. یعنی
شب
واقعا
روز ما تا صبح نمیخوابیدیم، فقط نماز میخوندیم، قرآن میخوندیم، التماس میکردیم.
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم.
در امتداد جاده نور
خواستم که بچم خوب بشه، خوبن شرمنده خوده، خیلی شرمنده.
یعنی هر چی خواستی ازش بهت داده؟
دایه خودش.
در گذرگاه عاشقی
کس که اصلا به مال دنیا فکر نکنه، پول براش مثلا مثل چرک گرفت دست باشه، واقعا اینجوری گیوهوز تمام سرمش میفشه، میگه باز دوباره خدا میمید.
با چل چراغ نورافشان ایمان
انقدر سختی بود تو این راه که خیلی ها بودن اصلا شاید بیخیال میشدن، همونجا میموندن، وای میستادن، زندگیشونو میکردن، ولی ما نما جنگیدیم برای که کم نیوردیم، داشتمونو کردیم که زندگیمون اصلا نباشه.
اثری بر جان، اثری بر دل، اثر انگشت.
زیباترین لحظه حیات انسان است کنار سفره افطار. میهمان رادیو ورزش باشید در برنامه اثر انگشت.
دعاهای افتتاح و ابو حمزه سومالی از اون دست نیایش‌های عارفانه‌ای که خوندنش در ماه مبارک رمضان حسنه بسیاری داره. شاید نتونیم هر سحر و افطار و شام تمام دعاهایی که در مفاتیح الجنان آمده رو قرائت کنیم، اما بالاخره میشه تو این یک ماه یک بار هم که شده یکی از این دعاها رو بخونیم. هر کدوم از این دعاها رو که تونستین بخونین روی معانی و ترجمه فارسیش بیشتر تأمل کنید تا ببینید که اثر راز و نیاز با خدا چقدر حالتون رو بهتر از هر وقتی میکنه. خدایا در این ماه آنچه تو را خوشنود می کند از تو درخواست می کنم و از آنچه تو را ناخوشنود می کند به تو پناه می آورم و از تو در این ماه توفیق اطاعت و ترک نافرمانیت را خواست دارم ای بخشنده به نیازمندان.
الهی تو آنچه دنیا و آخرتم را راه کند می حوائجم به دید مهربانی و لطف بنگر.
گوش کن جاده صدا می زند از دور قدم های تو را، چشم تو زینت تاری نیست، پلک ها را بتکان، کفش بکن و بیا و بیا و بیا و بیا تا جا که پر ما به انگشت گشتار دهد و زمان روی کلوخ بنشیند با تو و مزامیر شب اندام تو را یک قطعه آواز به خود جذب کند.
دلم موسیقی دیوخ میخواد از آن آوازهای مانده در گوش صدف ها، تازه کن دل بیقرارم را، تازه کن دل بیقرارم را، بهاری کن هوای روزگارم را.
بهای لا اله الا الله گفتن جنت است، بهشت. اولا که این اسم شریف به این ذکر شریف لا اله الا الله یک ذکری است که اصلا به لب انسان کار نداره. لا اله الا الله میگوید بزرگترین ذکر از اذکار الهی هم هست، اما در این حال هیچ لبم تکون نمیگیرد، به هیچ کس هم خبر نداره. حتی در یه جایی دیدم که بسیارم دلنشینه، گفته شد که این خانم ها که برای فرزندانشون لالا لالایی میگن، این در حقیقت مخفف لا اله الا الله.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
من نمیگویم خیلی شب بوهای شادابی که میچرخند و میجوشند و میرویند، میگویند در چه چشمی با چه آینی چنین آینه آرایی است. من نمیدانم تو را آنسان که باید گفت، من نمیگویم. از تو گفتن پای دل در گل، بالهای شعر من در بند، من نمیگویم. خیلی بارانهای باراور که میبارند و میپویند و میجویند، میگویند تا نفس باقی است فرصت چشمت تماشایی است.
خدا به ما انسانها دستور میده بیاید با من خدا وارد معامله و تجارت بشید. هر کسی معامله گر با خدا شد برد.